وارد یک جنگ حقوقی خیلی اساسی شدم با کارخونه و اولین شکست، حالا به نظر شکست می اومد ولی بعدش خودم متوجه شدم که اولین برد واقعی زندگیم اون بود. توی اون دعوای حقوقی من تقریبا هرچی داشتم و از دست دادم، ولی یه چیزی رو که یاد گرفتم این بود که پای ارزشات باش و حالا طرف میخواد هر کی باشه، شرکت میخواد هر کی باشه. حالا من حریف کوچیکی رو بر نداشته بودم، بزرگترین کارخونه دارویی جهان بود در اون مقطع و خب مسلما پیچیده بود. ولی وقتی که از اون بحران اومدم بیرون، با اینکه از لحاظ مالی خیلی ضربه دیدم، از لحاظ شخصی یک رشد خیلی اساسی کردم.
سلام، به پادکست ده صبح خوش اومدین. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ. من میثم زرگرپور هستم و اینجا فصل 3 از پادکست ده صبح.
سلام، منم امید اخوانم. ما تو فصل 3 از پادکست ده صبح راجع به داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان و مدیران قرار صحبت بکنیم، تجربیاتشون رو انتقال بدیم، مثل فصل‌های گذشته و مثل قسمت‌های گذشته. و امروز قسمت 1, 2, 3, 4 از این فصل رو گوش میدید و مهمونمون آقای هانس روکس، مدیر کل توسعه سرمایه گذاری هایپرستار هستن.
یک مصاحبه به شدت متفاوت با بزرگواری که حالا بعداً تصویرش رو میبینید در سوشال مدیای ما یا در سایر در یوتیوب آپارات، با چهره کاملا فرانسوی ولی به شدت مسلط به فارسی و البته ایرانی و با داستانهای خیلی 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 عجیب غریب، جوری که در انتهای این قسمت من به هانس گفتم که این چیزایی که تو تعریف کردی برای ما مثل فیلم سینمایی بود.
واقعا این فیلم، یعنی من دفعه پیشم که با هانس حرف زدم که اصلا تصمیم گرفتیم وقتی مصاحبه رو بکنیم، گفتم واقعا داستان زندگی تو باید فیلم کنن.
آره، اتفاقی که افتاد، شکست بسیار بزرگی که
شکست‌های بسیار بزرگی داشت.
یک تو این قسمت در مورد یک شکستی صحبت میکنه هانس که 10 میلیون دلار یا یورو ضرر بهش میزنه و البته بعد برامون توضیح میده که چه شکلی تونست بلند بشه و ادامه بده، هرچند بلند شدنش یکی دو سالی طول کشید.
و در واقع تو این قسمت به بخش اول از این مصاحبه گوش میدین و بخش دومش رو در قسمت 5 هفته آینده میتونید بشنوید.
مرسی که به ما گوش میدید.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح پلتفرم جاجیگاس که این امکان رو فراهم کرده تا در هر کجای ایران زیبا به راحتی بتونین اقامتگاه شخصی رزرو کنین و از کیفیت خدمات و امکاناتش مطمئن باشین. ده ها هزار نظر ثبت شده مهمانان قبلی به شما کمک میکنه تا انتخاب بهتری داشته باشین. برای تجربه سبک متفاوتی از اقامت، جاجیگا رو گوگل کنین و یادتون باشه که جاجیگا مثل خونه خودتونه.
سلام به همه، ما برگشتیم به گوشهای شما. اینجا پادکست در صبح فصل 3، من امید اخوان
و من هم میثم زرگرپور. خیلی خیلی خوشحالم که با ما همراه هستیم.
خب مهمون امروز ما آقای هانس روکس که البته فرانسهش رو و مدیر کل توسعه سرمایه گذاری هایپرستار هستن الان. خیلی خوش اومدی هانس.
مرسی، خیلی ممنون از دعوتتون.
خب ما اگر میشه بریم قبل، یه باری با هم صحبت کرده بودیم، خیلی داستان زندگی جالب و خیلی فراز و نشیب و بالا پایین و بحران و غیره است. اگه میشه بریم یه دور از قبل، شاید از کودکی همجور بیایم جلو که چی شد و اصلا از من که فکر میکنم متولد فرانسوی گفتی متولد ایرانی،
بله نه من بله من متولد ایرانم، من سال 1969 تو ایران به دنیا آمدم. در اون مقطع مادر پدرم که جفتشون دکتر داروساز بودن، محقق بودن، به ایران اومدن برای ایجاد پروژه تب برفکی و راه اندازی مؤسسه سرومسازی رازی توی حصارک. من در اون مقطع به دنیا اومدم و تقریبا سه سالم بود که برگشتم فرانسه و در سن 7 سالگی دوباره مجددا برگشتیم ایران. مادر پدرم دوباره اومدن اینجا که برانچ آفیس اون کارخونه داروسازی رو تو ایران دایر بکنن و تا انقلاب اینجا بودم و انقلاب رفتم و بعد مجددا سال 1991 برگشتم اینجا و قرار بود که 3 ماه اینجا باشم. من تو مقطع دانشجوی خبرنگاری بودم تو فرانسه توی کورس سوپریور دو ژورنالیسم و بهم پیشنهاد داده شده بود که 3 ماه توی آژانس فرانس پرس دوره داشته باشم. در اون مقطع آژانس فرانس پرس شهرت سخت‌ترین آژانس خبرگزاری دنیا رو داشت توی تهران و برای من خیلی یک اپورتونیتی خیلی درجه یک بود، چون پشت سرش بهم پیشنهاد کار داده شده بود که برم توی روزنامه لوموند و خیلی خوشحال بودم. فکر کردم 3 ماه اینجا خواهم بود و بعد خواهم رفت فرانسه توی بزرگترین روزنامه فرانسه.
تا اون موقع فقط کار خبرنگاری میکردی؟
من دانشجو بودم و قبلش علوم سیاسی خونده بودم، بعد دیگه رفته بودم کنکور خبرنگاری، بعد هدفم خبرنگاری بود.
و اونا رو فرانسه خوندی؟
و اونا رو هم همه رو تو فرانسه خوندم، بله. و خب زندگی خیلی همیشه یه سورپرایزهای جالبی برای همه داره. من برنامه 3 ماهه من تبدیل شد به 30 سال در ایران. و از اون موقع دیگه من ماندگار شدم تو ایران.
و خب چی شد بعد از اینکه این خبرنگاری اومدی؟ یعنی 3 ماهه اصلا چی شد که طولانی شد؟
سه ماهه والا خیلی سریع همزمان، خب این دیگه مسئله خانوادگی بود، مادرم همزمان مریض شد، تشخیص دادن در امریکا که سرطان داره و مجبور شد برای دوران درمانش اونجا بمونه. سال 91 سال سختی بود، 3 سال بعد از جنگ بود، شرکت‌های خارجی خیلی به سختی مدیر پیدا می‌کردن که قبول بکنن اکسپت باشن و توی ایران کار بکنن و خب کارخونه با من تماس گرفت، گفت تو ایرانی، برجت یه شناختی اندکی از ایران داری، بعد برجت ارتباطت با مادرت کمک خواهد کرد که ما بتونیم بیزنس رو حفظ بکنیم به صورت موقت، حالا باش به عنوان مدیر شرکت،
همون در واقع بیزنسی که مادر پدر
من مدیر برانچ آفیس اون زمان شرکت پاستور واکسن بود، مریو، که امروز اسمش شده سانوفی اونتیس. و در اون مقطع بهم پیشنهاد دادن که مدیر کشوری بشم. واقعیتش اینه که اصلا علاقه به بیزنس نداشتم، اصلا نمیخواستم تو این شاخه ورود پیدا کنم، ولی وقتی که پیشنهاد رو دیدم حقوقی که بهم بدن، من باید 10 سال به عنوان خبرنگار کار بکنم تا بخوام همچین پولی در بیارم، بنابراین طمع کردم. قدم اول من تو ایران طمع بود.
ولی در واقع تجربه یا تحصیلات کسب و کار رو اینا نداشتی؟
نه من تجربه اصلا کسب و کار نداشتم. من علوم سیاسی خونده بودم، استراتژی، روابط بین المللی و بعد خبرنگاری، یعنی اصلا هیچ ربطی به بیزنس نداشت.
بعد مثلا استرس نداشتی که اصلا چجوری یه هو
یک کار؟ خیلی جالبه، این یه چیزیه که خیلی ازم میپرسن، چون خب تو زندگیم خیلی هی شغل تغییر دادم، هی شغلای جدید انجام دادم، در هیچ مقطع زندگی من از یک کار جدید نترسیدم. همیشه تو خودم این قابلیت رو دیدم که حتی اگه یه کاری رو بلد نباشم میتونم یادش بگیرم و اعتماد داشتم به طرز فکرم و به طرز برخوردم با صورت مسائل و این بهم کمک کرد که خیلی سریع بتونم با یه بحران خیلی اساسی برخورد کنم. تو اون کار
اونا پیشنهاد کردن، یعنی مثلا واقعا اینقدر کسی نبود که
کسی نبود. من خب برجا تحصیلاتم در حدی بود که حدس می‌زدن که کسی که خب علوم سیاسی تو فرانسه جز به دانشگاه خیلی سخته، کنکور علوم سیاسی یکی از کنکورهای معروف فرانسه است و خب حدس می‌زدن که کسی که کنکور علوم سیاسی رو گذرونده این قابلیت رو داره که بتونه آنالیز بکنه، بتونه شرایط رو بسنجه. و بیزنس ما هم خب بیزنس تولید نبود، بیزنس بیزنس واردات بود و بیشتر بیزنس ارتباطات بود با ارگان‌های مختلف. اون زمان خب مجموعه مختلفی بودن، سازمان داروپخش بود، انتقال خون بود، انستیتو پاستور بود، وزارت بهداشت بود. بیشتر یه مسئله این بود که من بتونم تا یه چند مدت این ارتباطات رو برقرار بکنم، سالم نگه دارم. و پیشبینی هممون این بود که مادرم خیلی زود خوب میشه و برمیگرده، یعنی که واقعا قدم اول یه قدم یک ساله بود، ولی خب متاسفانه تبدیل شد به یه چیز خیلی طولانی تر.
خب بعد چه شد؟ در واقع مدیر این برانچ تو ایران شدی؟
مدیر این برانچ آفیس تو ایران شدم و متاسفانه خیلی سریع بعد از اینکه مدیریت این برانچ آفیس رو به عهده گرفتم متوجه شدم که کارخونه‌ای که من براشون کار می‌کردم، کارمندشون بودم، یه کار خلاف انجام داده بودن. دارو فرستاده بودن در به ایران که در اون مقطع اوج بحران ایدز بود. تازه متوجه شده بودیم که داروهایی که داروهای خونی و این داروهایی که ما میفروختیم بیشترش داروهای خونی بود. متوجه شدیم که خب داروهای خونی اگه تست نشن یا اگه گرم نشن، حرارت نخورن، میتونن مبتلا به ایدز باشن و درصدش، یعنی احتمالش خیلی بالا بود. و کارخونه‌ای که قول داده بود که بله نگران نباشین، تمام داروها گرم شدن و هیتینگ انجام دادیم و سیف هستن، از کانال مطبوعات مثل همه در سال فکر کنم 92 یا 93 بود که متوجه شدیم که داروها همشون آلوده بودن و به 18 کشور صادر شده بودن من جمله ایران.
عجب.
و خب برای من که هیچ تجربه کاری نداشتم، اولین تجربه کاری واقعی من مدیریت بحران بود. چرا؟ چون من باید حتما این قضیه رو اطلاع میدادم، باید حتما داروها جمع میشد از توی بازار، باید سعی میکردیم که برجت مینیموم تعداد نفر آلوده بشن. و بعدش هم خب یه مشکل خیلی اساسی پیش اومد برای خود من که من به عنوان یک فرد، حالا مدیر اون شرکت نه، من برده نیستم، من مدیر یک شرکتم، ولی به عنوان یک فرد آیا همچین قضیه رو میتونم بپذیرم؟ و در اون مقطع جنگ اصلی من با کارخونه مادر اون شرکت شروع شد و من تصمیم گرفتم که یک طرفه اون شرکت رو تعطیل کنم. برانچ آفیس رو من یک طرفه تعطیل کردم، وارد یک جنگ حقوقی خیلی اساسی شدم با کارخونه و اولین شکست، حالا به نظر شکست می اومد ولی بعدش خودم متوجه شدم که اولین برد واقعی زندگیم اون بود. توی اون دعوای حقوقی من تقریبا هر چی داشتم و از دست دادم، ولی یه چیزی رو که یاد گرفتم این بود که، حالا به فارسی توضیح دادنش یکم پیچیده، stand by your values،
پای
ارزشات باش. و حالا طرف میخواد هر کی باشه، شرکت میخواد هر کی باشه، حالا من حریف کوچیکی رو ور نداشته بودم، بزرگترین کارخونه دارویی جهان بود در اون مقطع و خب مسلما پیچیده بود. ولی وقتی که از اون بحران اومدم بیرون، با اینکه از لحاظ مالی خیلی ضربه دیدم، از لحاظ شخصی یک رشد خیلی اساسی کردم.
سوال بپرسم، خب خیلی راحت شما میتونستی که استعفا بدی و برگردی؟
میتونستم، بله.
تصمیم برای تعطیلی برای چی بود؟ یعنی به حال اگر که
میخواستم که خیلی برام مهم بود که جلوی این مسئله رو بگیرم و تو ذهن من، تو ذهن یه جوان اون زمان فکر کنم 22 سالم بود، تنها راه حلی که خیلی میتونست دردآور باشه برای کارخونه مادر این بود که من برانچ آفیس رو تعطیل کنم، چون میدونستن که خیلی پیچیده است که بخوام دوباره یه برانچ آفیس رو اندازی بکنم. بنابراین ضربه رو اونجایی زدم که میتونستم بیشتر آسیب بزنم.
الان هم اگه برگردی عقب همین کار میکنی؟
حتما همین کار میکردم، شکی نیست، شکی نیست. و در اون مقطع هم خیلی خیلی درخواست کردم که شکایت رسمی توسط بجت سازمان یا سازمان‌های مختلف یا افرادی که مبتلا به ایدز شده بودن توسط این دارو، خیلی اصرار کردم که یه چجوری میگم پیگیری حقوقی بشه بر علیه اون کارخونه، ولی خب متاسفانه نشد.
اصلا
متاسفانه. حالا اون بگذاریم، اون یک داستان دیگه است، داستان خودش. و وقتی که این کارو کردم خب یه چند مدتی مسلماً درگیر این کیس بودم و بعد همزمان مدیر یه برانچ آفیس دیگه شدم که اولین وارد کننده رادیولوژی کشور بود و باهاشون یه طرح خیلی بزرگ ریختم برای یک جوینت فنچر خیلی مهم تو ایران برای اینکه بتونیم کلیه تجهیزات رادیولوژی رو در ایران تولید بکنیم و کارخونه تقریبا میتونم بگم من زمینم حتی خریده بودم، موافقت اصولیه رو گرفته بودیم. کارخونه فروش رفت به کوداک. کوداک شرکت امریکایی بود و گفت ما تو ایران اصلا نمیتونیم جوینت ونچر داشته باشیم و خلاصه من استفاده دادم و تصمیم گرفتم که خودم یه کارخونه رادیولوژی را بندازم تو ایران.
یه سوال، همیشه این امکان برای شما وجود داشته که برگردیم فرانسه؟
همیشه بله.
علت این که خب بعد از اینکه این برانچ آفیس تعطیل شد یا این اتفاق افتاد باز مجدد موندین چی بود؟ حالا این اصطلاح به کار بردین، گفتین که اولش به خاطر طمع بود ولی خب با این شکست
نه بعدش دیگه طمع نبود. بعدش میدونین خب من متولد ایران بودم، خاطرات بچگی خیلی عمیقی تو این کشور داشتم و وقتی که برگشتم اینجا یک دفعه یه سری کانکشن های خاصی برام به وجود اومد، یه سری خاطرات گذشته برام برگشت، محیط برام دوباره آشنا شد و خیلی لذت بخش بود. و بعدش هم توی یک مقطع خیلی خاص تاریخ کشور رسیدم، 3 سال بعد از جنگ، 8 سال جنگ تحمیلی، انقلاب، 8 سال جنگ تحمیلی و من 3 سال بعدش رسیدم توی یک کشوری که تحت فشار اقتصادی خیلی خیلی اساسی بود، تحریما. من همیشه میخندم وقتی که خارجی ها میان میگن الان تحریمه، من میگم نه، 40 سال کشور تحریمه، جدید نیست. و خب کشور تحت تحریمای خیلی سفت و سخت بود و چیزی که منو گرفت این بود که من وقتی که رسیدم ایران ردی از جنگ دیگه نمیدیدم. شما امروز هم که میرین بیروت هنوز تاثیرات جنگ 82 رو میتونید ببینید، میتونید توی دیوارها، توی ساختمونها ببینید. من 3 سال بعد از جنگ وقتی که رسیدم ایران، چیزی که منو واقعا شگفت انگیز کرد این بود که شگفت انگیز میگن؟
شگفت زده.
این بود که هیچ اثری از جنگ نمیدیدم و این یه چیزی رو فوری به من رسوند، این قدرت بازسازی و دوباره چجوری میگن یک انرژی در ایران وجود داشت که هنوزم داره و این انرژی این بود که هر سختی که پیش بیاد خیلی سریع کشور خودش رو دوباره بازسازی میکنه و خیلی مردم خودشون رو تطبیق میدن به شرایط جدید. و در اون مقطع من به خودم گفتم که خب من میتونم یه نقشی بازی کنم در تاریخ، در این لحظه تاریخی خیلی اساسی. یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد این بود که من در اون مقطع متوجه شدم که بدون اینکه من آگاه باشم مادر من کلی کارها کرده بود برای اینکه من و برادرم بتونیم ملیت ایرانی رو داشته باشیم. چرا؟ چون مادر من ایرانی الاصل بود، ملیت ایرانی نداشت ولی ایرانی الاصل بود و سال فکر کنم 1993-94 بود که متوجه شدم که من ملیت ایرانی رو دارم و خب این هم برای من خیلی مهم بود که حس کردم که خب من به عنوان یک ایرانی میتونم در ایران بمونم و میتونم یه نقش واقعی داشته باشم. و اونجا تصمیم گرفتم که خب من کارخونه اولم رو راه میندازم، میرم. امریکایی‌ها نمیخوان که ما کارخونه رادیولوژی راه بندازیم، ایبی نداره، من کارخونه رادیولوژی خودم راه میندازم.
یه تیم رادیولوژی اصلا
چون تو کارمون بود، ما اولین وارد کننده رادیولوژی کشور بودیم برای مدت 10-15 سال، یکی از بیزنس هایی بود که توش بودیم و همزمانم خیلی چیزی که برام عجیب بود، چون من اصلا از این محیط پزشکی و تجهیزات پزشکی و دارویی نبودم، چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که وقتی که یکم وارد کار شدم، موقعی که داشتیم واردات انجام میدادیم و سرویس بعد از فروش داشتیم، دیدم که خب همه رادیولوژی رو با یک دیدی نگاه میکنن که او تکنولوژی خیلی پیچیده ایه و تکنولوژی و تکنولوژی و تکنولوژی، ولی خب من دلوروده این دستگاه رو میدیدم، چیز خیلی پیچیده ای به نظرم نمی اومد باشه. و اینجاست برمیگردیم به همون اطمینانی که همیشه به خودم داشتم که همه کارا شدنی هن. فقط زمان میخواد، مطالعه میخواد، کار زیاد میخواد، انرژی میخواد و یک کم شانس، یک کم هم شانس میخواد. و تصمیم گرفتم که یه تیم تشکیل بدم، یه تیم خیلی کوچیک، واقعا با یه بودجه تقریبا هیچ، چون تازه هرچی داشتم و به اون کارخونه فرانسوی از دست داده بودم. یک تیم خیلی خیلی کوچولو تشکیل دادم با یک مهندس، دو تا تکنیسیان و 6 ماهه اولین پروتوتایپمونو آماده کردیم، تستش کردیم، سازمان انرژی اتمی تستش کردیم، فرستادیمش فرانسه تو همون کارخونه، چون هنوز مدیر کارخونه دوستم بود، از اونم خواستم که توی کارخونه اونجا تستش بکنه و دیدیم که خب یه دستگاه تولید کردیم که از همه لحاظ خیلی خوب بود، دوزاژ اشعه‌اش خیلی دقیق بود، نشتی اشعه‌ای نداشت و خب به نتیجه رسیده بودیم.
یعنی اصلا طراحیش هم همینجا انجام شد.
همه کارشو خودمون انجام دادیم. از طراحی، از تولید، از همه چیش.
همکاراتون ایرانی بودن؟
همه ایرانی بودن بعد. و بعد از 6 ماه ما این پروتوتایپو داشتیم و شروع کردیم تولید کردنش و تا فکر کنم تقریبا 4-5 سال پیش هنوز این دستگاه فروش میرفت تو ایران، دستگاه رادیولوژی دندون. تا 4-5 سال پیش هنوز این دستگاه تو ایران.
اون شرکت هستن هنوز؟
اون شرکت رو دیگه فکر کنم 4-5 سال پیش بود که دیگه تعطیلش کردیم دیگه.
چه جالب. چرا تعطیلش کردیم؟
البته من خیلی سال بود که دیگه نقشی تو اون شرکت نداشتم. واقعیتش اینه که نگرش داشته بودم، چون میدونستم که خب خیلی شرکتی نبود که ثروت در بیاره، ولی اون درآمدش جوری بود که هم یک دستگاه خیلی ارزون میتونه سرایه بده به بازار برای دانشجوی دندون پزشکی که تازه فارغ التحصیل میشدن، خیلی خوب بود که بتونن یه دستگاه ارزون بخرن و ایمن. و همزمانم درآمدش پول حقوقای تیمی که مدیریت میکردن اون کارخونه رو داشت میداد، بنابراین ولی سودی نداشت. بنابراین گفتم خب باشه، این ضرری نداره، وقتی که چند تا خانواده میتونن ازش زندگی بکنن و خروجی این کارخونه یه مسئولیه که میتونه کمک بکنه به یه سری افراد، باشه. واسه بود تا 4-5 سال پیش، چون دیگه تکنولوژیش دیگه قدیمی شده بود، 4-5 سال پیش دیگه تشخیص دادم که دیگه هیچ معنی نداره و لاغن من خروج پیدا کردم. حالا نمیدونم، شاید هنوز باشه، ولی من دیگه از تو چارچوب ساوندار اومدم.
به چند نفر رسیده بود پرسنل شرکت؟
تو اوج کار فکر کنم که یه 10-15 تا خانواده بودن، که یعنی 10-15 تا پرسنل داشتیم، بنابراین این 10-15 تا پرسنل بودن که خانواده بودن که ازش یه درآمدی داشتن و خوب بود. روز سالانه هم یه چیزی هولوش 250-300 تا دستگاه هم می‌ساختیم و می‌فروختیم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح ابر پیشروه. ابر پیشرو ارائه دهنده خدمات ابریه که شامل سرور ابری و فضای ذخیره سازی ابری به صورت آبجکت استوریج. توی ابر پیشرو شما هر قد که از سرورتون استفاده کنید همونقدر هزینه پرداخت میکنید. مثلا اگه از 50% ظرفیت سرورتون استفاده کنید، فقط هزینه همون 50% از منابع رو میپردازید و نه میزانی که رزرو کردید. این مدل هزینه‌ای تقریباً 35% نسبت به بقیه مدل‌های هزینه‌ای به صرفه تره. به پیشروکلاود.com سر بزنید و با خدماتشون بیشتر آشنا بشید. اگه سوالی داشتید هم میتونید از پشتیبانیشون کمک بگیرید.
دوستان من یه توضیح بدم، ما مثل بقیه مصاحبه هایی که در سال 99 گرفتیم، این مصاحبه هم توی استودیو نیست و نه در دفتر خود هانس که در دفتر یکی از دوستان مشترکمون داریم این مصاحبه رو انجام میدیم و ضبط میکنیم و بازم مثل خیلی از مصاحبه های دیگه شما ممکنه که صدای بوق و فرز و نمیدونم صدای ماشین پلیس و این حرفا رو بشنوید. امیدواریم که سعی میکنیم توی ادیت در بیاریم، ولی امیدوارم خیلی آزاردهنده نباشه.
خب ادامه بدیم. داشتی راجع به شرکته میگفتی و اینکه بعدش تا کجا فعال بودی توش؟
توش خیلی کم. وقتی که دیدم که شرکت دیگه پا گرفت، واقعیتش من اون جایی که داشتم ازش میامادم، از خبرنگاری علوم سیاسی، این کار برام بیشتر یه کاری بود که یه قولی بود که به مادرم داده بودم. مادرم خیلی دلش میخواست که این تکنولوژی حتما بیاد وارد کشور بشه و خب یه قولی بهش داده بودم که حتما این اتفاق خواهد افتاد. تو این مدت هم مادرم متاسفانه درگذشت و برام خیلی مهم بود که این کارو به ثمر برسونم. به محض اینکه به ثمر رسید، من شاخه کاریمو دوباره عوض کردم، یه شرکت مشاوره‌ای رو اندازی کردم و شروع کردم بشم مشاوره یه سری شرکت‌های خارجی که می‌خواستن بیان تو ایران کار کنن. یا و بعد در مرحله بعدی، چون تو اون زمان خیلی اگه خاطرتون باشه، الان نمیدونم سنتون یا
چه سالی میشه؟
از سال 1994-5
ما 12-13 سالمون بود.
سال 1994-5 ما تو یک دینامیک تولید صنعت داخلی و رشد شرکت‌های داخلی بودیم. یه دوران خیلی عجیب غریبی بود برای کسانی که اون موقع کار می‌کردن. یه دوران واقعا طلایی بود. شرایط ایجاد کار، راه اندازی کارخونه یا هر پروژه‌ای که داشتین خیلی ساده بود. شما واقعا دو هفته‌ای می‌تونستین شرکت تأسیس کنین، یه ماه موافقت اصولیتون رو داشتین، سیستم‌های بانکی کمکتون کردن، خیلی راحت می‌شد کار راه انداخت. و من دیدم که خب هم بازار ایران خیلی برای شرکت‌های خارجی هی جذاب‌تر و جذاب‌تر شد و همزمانم در کنار چشم این حواسم به شرکت‌های ایرانی بودن که وقتی که من رسیدم فقط شرکت‌های کوچیک 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 بودن. شرکت‌های دولتی بزرگ بودن ولی بخش خصوصی خیلی کوچیک بود. ولی خیلی سریع دیدم که یک سری از شرکت‌های بخش خصوصی تونستن خودشونو خیلی سریع رشد بدن و سیستم جا بندازن و خیلی اصولی کار بکنن و به این نتیجه رسیدم که هم میتونم کمک بکنم به شرکت‌های خارجی که بیان تو ایران کار کنن و هم کمک بکنم به شرکت‌های ایرانی که بتونن خارج از کشور
فعالیت بکنن و صادرات بیشتر. یا
نه، من نقش من بیشتر مذاکره کننده بود توی قراردادهای بزرگ. خب از اونجایی که خب تخصص تحصیلیم کمکم میکرد، مذاکره توی چارچوب قراردادهای بزرگ خیلی برای من کاری راحتی بود. یه شناخت حقوقی خوب داشتم، از طرف دیگه هم یه دیدگاه استراتژیکی داشتم که هی داشت فاین تیون تر میشد. هر چقدر جوان بودم اون ریفلکس های خوبی داشتم برای نگوشیشن. بعدش هم از یه طرف دیگه هم سنم خیلی کمکم میکرد، چون وقتی که میرفتم تو اتاق جلسات کارخونه شرکت‌های بزرگ توی خارج میشستم یا توی دفتر دولت‌های خارجی میشستم، میدیدن که یه بچه یه جوون لاغرمردنی 24-5 ساله اومده نشسته جلوشون و خیلی منو دست کم میگرفتن و این بهم کمک کرد که خیلی از قراردادا رو بتونم به نتیجه برسونم.
چجوری کمک کرد؟ چون به
نظر من وقتی که کسی شما رو دست کمتون میگیره حواسش پرت میشه، خیلی گاردش رو میاره پایین و از اون طرف میدونین توی مذاکره قضیه شخص نیست، قضیه یک بیزنسیه یا یک استراتژیه یا یک قرارداده و از لحاظ استراتژی من قوی بودم، از لحاظ مذاکره قراردادی قوی بودم و اون ظاهر من بعض وقتا بهم کمک میکرد که منو دست کم بگیرن. رقبا هم منو دست کم میگرفتن، چون میگفتن این کی اومده، نمیشناسیمش، این بچه جوان کی اومده. اصولا هم تلاش من این بود که توی این مذاکرات بزرگ برخلاف عادت خیلی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و حتی داخلی امروز میبینم که وقتی که یه جلسه مذاکره میخوان بذارن، یک دفعه 10 نفر لشکر میان توی یه اتاق جلسه میشینن برای یک مذاکره، من تنها میرفتم. این هم خیلی همه رو دیستیبلایز میکرد که این تنها اومده، نه وکیل، نه مهندس، نه هیچکی همراهش نیست، منظورشون چیه، این جدیه، جدی نیست. و وقتی که یکم کار میرفت جلو، یه دفعه میدیدن که نه، داره کار انجام میشه و خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردیم انجام میشه. این بهم کمک کرد که توی مذاکراتم هم خیلی سرعت داشته باشم و خیلی سریع بتونم نتیجه بگیرم و یواش یواش اسم در کردم تو این محیط و بیشتر و بیشتر و بیشتر مشتری به مراجعه کردم.
و این در قالب اون شرکت مشاوره این کارو می‌کردم؟
در قالب شرکت مشاوره خودم بود.
و تیم داشته
یا یه تیم داشتم، حالا تیم کوچیکی بود و وقتی که نیاز داشتم تیممو افزایش بدم افزایش میدادم، وقتی که نیاز نداشتم جمعش میکردم. وقتی که خارج میرفتم مذاکره بکنم بدون تیم میرفتم، حتما همونجا در اون محل یه تیم تشکیل میدادم، افراد محلی میگرفتم که اون اینپوتایی که من باید داشته باشم از واقعیت خود اون کشور یا اون بیزنس، من بتونم اینپوتای دقیق تری بگیرم که حتما تیم من نداشت. اونا بک آفیس سپورت من بودن، ولی اصولا هر جایی که میرفتم حالت کماندویی یه تیم اونجا تشکیل میدادم، یه بود مالی، یه بود حقوقی، یه بود بیزنسی.
این تو کشورهای مختلف؟
تو کشورهای مختلفی که مذاکره می‌کردم.
و اون موقع حدودی مثلا بین 25 تا 30 سال بوده؟
این تا 25 تا فکر کنم تقریبا آره 25 تا 35 سالگی این کارو کردم.
بعد اون جرأته که تو سن 25 سالگی جلوی 10 نفر شرکت بزرگ بشین مذاکره کنی، اون از کجا اومد؟
نمیدونم. واقعیتش همونطوری که گفتم من ترس خیلی کم داشتم تو زندگی. واقعیتش مفهوم ترسیدن از یک کاری رو من هیچ وقت لمس نکردم.
ولی توی اون مثلا میشه تو مذاکره ها مثلا حالا نتیجه خوب نگیرین یا
پیش میاد؟ مسلما برای همه پیش میاد. شکست خیلی چیز مفیدیه. من خیلی از شکست هام یاد میگرفتم. جایی که به نتیجه نمیرسیدم اولین کاری که میکردم به جایی که بگم آه نشد، میشستم بفهمم چرا نشد، و وقتی که میفهمیدم چه اشتباهاتی کردم خودم رو میتونستم تطبیق بدم، خودم رو میتونستم اصلاح بکنم که توی مذاکرات بعدی این اتفاق دیگه نیفته. شاید قضیه نترسیدن اینه که من از سن 8-9 سالگی توی شبانه روزی بزرگ شدم، تو محیط خانوادگی بزرگ نشدم. من خیلی زود یاد گرفتم که مستقل باشم، خیلی زود یاد گرفتم که کارهای خودم رو خودم بکنم و به خودم اطمینان بکنم. شاید هم مادرزادی بود، چون تو خانوادهمون اصولا خیلی ترسون نبودن. مادر منم خیلی آدم خیلی شجاعی بود، توی بیزنس هم خیلی موفق بود و خیلی خیلی جسور بود.
خب بعد حالا ما بعدم برمیگردیم عقب دوباره، ولی بعد شرکت مشاوره چی شد؟
شرکت مشاوره من بود تا سالها، تا تقریبا 12 سال پیش بود، و کارامون خیلی هی متفاوت شد دیگه. از مشاور شدیم نگوشیتر، چون دقیقا این بود کاری یه بود کاری خیلی خاصه، یه نیشه. اصولا شرکت ها یا خودشون مذاکرات رو انجام میدن یا از یک مذاکره کننده میخوان که بره مذاکره بکنه، و من توی اون نیش خیلی احساس راحتی داشتم و بیشتر و بیشتر کارهای مذاکرات کردم، بیشتر مذاکرات برون مرزی کردم. مثلا تو ونزوئلا اولین قرارداد خصوصی ونزوئلا رو برای ایران من اونجا بستم. بعد رفتم یواش یواش تو کارهای اکوئیزیشن، و خیلی خوب نقش من یه نقش خیلی، حالا کلمش نمیدونم مگه به فارسی درسته، ما میگیم اپورتونیستیک، نمیخوام بگم فرصت طلب،
ولی بار منفی داره.
چون دقیقاً کلمه فارسی فرصت طلب بار منفی داره، ولی بیشتر این بود که همیشه یک بینش خیلی وسیع داشته باشیم از این که چه اتفاقایی کجا داره میفته و برای افرادی که ما میشناسیم چه اپورتونیتی هایی میتونه به وجود بیاد. مسلما وقتی که بحران بزرگ اقتصادی توی دهه 2000 اوایل 2000 پیش اومد توی امریکا و اروپا، فرصت‌های خیلی عجیب غریبی ایجاد کرد. فاجعه بود، خیلی شرکت‌ها از بین رفتن، ولی همزمان توی محیط برای یک نگوشییتر خیلی سریع برام مشخص شد که خب شرکت‌ها دارن از بین میرن، ولی همزمان این شرکت‌ها لزوما نباید از بین برن. شرکت‌هایی که سالم هستن، توان بیشتری دارن، امروز میتونن برن این شرکت ها رو خریداری بکنن و خیلی سریع از این بحران استفاده بکنن، برای اینکه این بحران تبدیل بشه به یک فرصت استثنایی برای یه رشد خیلی اساسی. و وارد کار merger and acquisitions، خرید
ادغام و تملیک،
ادغام و تملیک شده. بله. و کار من بیشتر این بود که توی اروپا شرکت های بزرگ اروپایی که میشد برای عددهای خیلی 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 پایین خریداری کرد، و اونا رو برای یه سری از مشتریانم توی منطقه خریداری بکنم.
بعد چجوری در واقع این حالا تو این شرکت، حالا هم پرسونال برندینگ، اصلا برند این شرکت چجوری مشتری پیدا میکردی خصوصا تو خارج؟ چون از صفر شروع
کردی؟ خیلی جالبه، این شرکت نه یک بار تبلیغ کردم براش، نه بروشور داشت، نه وبسایت داشت، نه هیچی. ایت واز واقعا فقط از روی ارتباطات دی تو دی بود، توی کامیونیکیشنی که میتونستم با افراد داشته باشم، توی صحبت ها، توی پیشنهادات. خیلی اوقات واقعا کاری که من میکردم، من پیشنهاد میدادم یه سری افرادی که میشناختم، میرفتم میگفتم که خب مثلا فلان شرکت داره از بین میره، میشه خریدش به قیمت ارزون، استای خوبی داره، میشه دوباره ریستراکچرش کرد. و با این روند خیلی خیلی اتفاقای خوبی افتاد برای خیلی‌ها.
و خیلی هم مثلا دهان به دهان میچرخید حالا ریفر کنن
و بله کنن. دقیقا دیگه. خب بعد ریفرال هم شروع شد. ریفرال من خب تو فرانسه یه سری افراد بودن که کار منو دیده بودن، با من کار کرده بودن، اونا خیلی ریفر کردن به شرکت های دیگه. تو ایران هم همینطور. و خب بیزنسی بود که خیلی جالب بود، ولی همزمان بیزنسی بود که خیلی فشار خیلی 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 زیادی می آورد، چون که زندگی شخصی آنچنانی نمیتونین داشته باشین شما وقتی که همچین کاری میکنین، چون وقتی که یه ماموریت پیش میاد یه دفعه باید برای یک ماه، دو ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه باید برین. و داشت یواش یواش این کار برای من سخت میشد، چون بچه دار شده بودم. مثلا ماموریت ونزوئلای من 5.5 ماه من کاراکاس بودم برای مذاکرات.
یعنی هر روز کار بود؟
5.5 ماه دائمی هر روز من اونجا بودم، حضور داشتم، فیزیکی توی کاراکاس بودم.
یعنی انگار که مثلا یه کمپانی جدید بخواد راه اندازی بشه اونجا استابلیش بشه.
دقیقاً همین.
نیرو گرفتین اون.
و خب شما ببینین وقتی که میخواین وارد دیلای بزرگ بشین و مذاکره انجام بدین، شما باید کار لابینگ انجام بدین، باید دوباره اونجا یه سری نتورک برقرار کنین، باید بتونین بفهمین که مشکلات خودشون چیه، درون سیستم خودشون بلاکینگ پوینت هاشون چیه. ببینین
خیلی پیچیده است.
خیلی شیرینه، خیلی شغل شیرینیه، چون که شما فقط از یه زاویه نمیتونین کار بکنین، مجبورین تمام زوایا رو ببینید و سعی کنید یک سولوشن برای هر کدوم از این زوایا داشته باشید. اگر بتونید این کارو بکنید موفق میشید، اگر نتونید این کارو بکنید بلاکینگ پوینت میتونه تبدیل بشه به شکست دیل.
حالا این خیلی. اعتماد به نفسه و ترس نداشتنه به کنار، این یه سری مهارتای احتیاج داره که این مهارت ها رو شما توی دانشگاه که ظاهرا بخشش رو یاد گرفته بودین ولی بخشش رو نه، بقیه مهارت‌های لازم، این قطعا احتیاج داره مهارت فروش، احتیاج داره مهارت مذاکره، احتیاج داره به مهارت اصلا اداره کردن یه بیزنس. بقیه این مهارت‌ها از کجا اومده بود؟
ببینین مهارت اداره کردن بیزنس من مسلما حتما خیلی خوب نبود، چون که من خیلی خوردم زمین. ولی مهارت مذاکره چیزی نیست که فکر کنم بشه یاد داد. یه سری چیزا، خب یه سری ground rules داره، یه سری قانونای خاص داره، ولی شما تیکه 1، 2، 3، و 4 رو بزنین این تبدیل نمیشه به یه مذاکره مفید که بتونه به نتیجه برسه. فکر کنم بزرگترین شانسی که من داشتم این بود که وقتی که میشستم جلوی کسی توجه واقعی میکردم به طرف که روبروم نشسته و باید بود توجه بکنم. این امپاتی که داشتم، حالا کلمه امپاتی رو نمیدونم به فارسی چجوری میگن،
همدلی،
آخه همدلی هم نیست امپاتی، ولی خب حالا میتونیم نزدیک
شدن.
یعنی که من باید بود بعدهای مختلف شخصی که جلوم نشسته رو درک بکنم. و خب مطالعه شخصی هم خیلی کمکم کرد. کتابای سایکولوژی خیلی خوندم، بادی لنگویج، وربال لنگویج انالیسیس، که وقتی که میشینین جلوی یک نفر درک بکنیم که خب این طرف اینجوری نشسته منظورش چیه، عینکشو اینجوری دست میزنه منظورش چیه، دفترچه‌شو بست منظورش چیه، آبشو چجوری میخوره، آیا یک دفعه میخوره، آیا یه قلوب میخوره، آیا تکیه میده عقب، تکیه میده جلو، وقتی که حرف میزنین نگاهتون میکنه نمیکنه، اینا همش چیزایی بود که خودم درک کردم که این نکات رو متوجه نیستم و باید برم روش مطالعه بکنم که بیشتر موفق باشم. وقتی که از یه جایی به بعد این چیزا دیگه به صورت طبیعی بود، دیگه وقتی که دیگه جا افتاده بود دیگه لزوم نداشتم دیگه دوباره مراجعه بکنم به کتابی چیزی. وقتی که میشستم جلوی یک نفر، و هنوزم همینطوره، وقتی که میشینم جلوی یک نفر 100% توجه من به اون طرفه، این خودش خیلی کمک میکنه و اون کسی هم که جلوی من نشسته اینو درک میکنه، میفهمه که 100% توجه من به اونه.
خب بعد آخر شرکت مشاوره چی شد؟
آخر شرکت مشاوره این شد که من برای یکی از این شیوخ امارات یک قرار بود یک کارخونه یه برند لوکس خیلی خیلی معروف رو براشون بخرم. دیگه مطبوعات اعلام کردن که برنده شدیم، همه کارا رو کردم و من در اون مقطع، خب وقتی که میرفتم تو اینجور دیلای بزرگی بودم، هزینه خیلی زیاد میکردم و دقیقه 90 مشتریم بهم گفتش که I'm not interested anymore. و وقتی که بهتون میگم دقیقه 90 جلوی قاضی بودم، مطبوعات پشت در، قرار بود که بیایم بیرون یه فقط پرس کانفرنس انجام بدیم و من قرار بود فقط ضمانتنامه بانکی مشتریمو تحویل این آقایون بدم و مشتری نداد رفت و دیل رفت رو هوا و من یک ضرر خیلی خیلی هنگفت کردم. و همزمان هم یه سری اونجاست که من از اونجایی که خب یه کارایی میکردم میشد خیلی عجول شده بودم، کارهای زیادی را انداخته بودم و نبودن من بالا سر کارهای دیگم و فوکس زیادی که روی این قضیه مرجر اند اکوئیزیشن گذاشته بودم، کارهای من تو مدت 8 ماه ریخت به هم و شکست واقعی اولم که ورشکستگی بود اونجا اتفاق افتاد.
چند نفر بودن اون موقع؟
اون موقع تو جمع فعالیتایی که داشتیم یه چیزی هلوش 150 نفر بود.
در کل دنیا؟
نه من تو ایران.
فقط تو ایران 150 نفر؟
نه من تو جای دیگه دنیا، من اصلا
دفتر آفیس
ولی تیم درست میکردین؟ درست
فقط میرفتم اونجا تیم درست میکردم، بعد میامدم بیرون تیم دوباره برمیگشت به کار خودش.
ولی اون دیل که به هم خورد در واقع مثلا حق و زحمه یا درآمدی شما ازش می نداشتین؟
نه من سکسسفی کار میکردم. من سکسسفی کار میکردم، باید بود هزینه هایی هم که میکردیم و میدادن، نه هزینه هامو دادن نه سکسسفیمو دادن، بنابراین یک زیان یک دفعه چندین میلیون یورویی وارد میلیون یورو یه چیزی حدودش 10 میلیون یورو یه دفعه بهمون ضرر وارد شد و من سر 7-8 ماه تمام سیستمم به هم ریخت.
مال چه سالیه ببخشید؟
این مال تقریبا 12-13 سال پیش.
ظاهرا قراردادت با اونا رو خوب مذاکره نکردم.
قراردادم اتفاقا نه، قراردادم خیلی محکم بود، ولی یه پیچیدگی اینه که وقتی که شما با یک حالا خانواده سلطنتی کار میکنید که دیپلماتیک ایمیونیتی داره، من این یکی از درسای خوبی بود که گرفتم، نمیدونستم اینو، حتی اگه برنده باشین تو دادگاه به هیچ جوری نمیتونین پولتون رو زنده بکنین. خلاصه این یک تجربه خیلی بزرگی بود که کردم، اولین تجربه دردناک من توی امارات بود و اولین شکست خیلی بزرگ شخصی خودم بود. بزرگ در اون وسعت اولین باری بود که اینقدر سنگین میخوردم زمین، چون واقعیتش اینه که در تقریبا مدت 7-8 ماه هر چی داشتم و نداشتم و از دست دادم، دوباره برگشتم به
صفر شدم،
به منفی، البته منفی شده بودم دیگه در اون وقتا. این اتفاقا وقتی که میفته در لحظه خیلی دردناکه، خیلی خیلی سخته، آدم میره تو خودش، اونم منی که آدمی هستم که همین جوریش اصولا خیلی تو خودم هستم، در اون وقت دیگه بیشتر رفتم تو خودم و خب ریفلکس اول اینه که هی آدم خودش رو سرزنش بکنه که این کار نکردی، این کار نکردی، این کار نکردی، این کار نکردی. ولی امروز وقتی که با فاصله این قضیه رو نگاه میکنم، بهترین تجربه زندگیم بود.
چرا؟
بهترین تجربه زندگیم بود. به دلیل اینکه اول از هر چی خودم رو پیدا کردم، متوجه شدم که هر چقدر ضربه‌ای که بخورم محکم باشه میتونم سر پا وایسم و میتونم دوباره رو پاهم بیستم. این خیلی مهم بود. البته خیلی هم شانس آوردم، یه سپورت خانوادگی خیلی 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 اساسی داشتم. این اگه خانواده‌ام اینقدر سپورتیو نبودن شدنی نبود.
از لحاظ مالی یا
روحی؟ نه از لحاظ روحی اول از هر چی، بعد از لحاظ مالی کمک کردن که برجت یه دوران خیلی سختی رو بگذارم، چون وقتی دیگه هیچی نداریم. همزمان هم چیزی که خیلی جالبه تو زندگی اینه که وقتی که شما نیتتون خیر باشه، هر چقدر شرایط سخت باشن، اگر یکم دور خودتون رو نگاه بکنین همیشه یه سری فرشته‌های نجات وجود دارن. من به صورت مثال بهتون بگم، من مستأجر بودم، تازه 6 ماه بود که یه ویلایی رو اجاره کرده بودیم تو الهیه، مالک هم منو نمیشناخت. من رفتم پیشش بهش گفتم که متاسفم دیگه نمیتونم اجاره ها رو بدم، من ورشکست شدم، باید اینجا رو تخلیه بکنیم. مالک در اون مقطع نگام کرد، بهم گفتش که ببین تو آیا همچین حرفی به برادرت میزدی؟ من واقعیتش نمیفهمیدم چی داره بهم میگه. این نگاهش میگم، گفتم متوجه حرفتون نیستم. من گفت ببین حالا عیبی نداره، تو مشکلات زیادی داری، اصلا لزومی نداری که تو الان نگرانی یه سقف بالا سر زن و بچت باشی، باش تو این خونه، اطمینان دارم بهت، میدونم روپات دوباره بلند میشی، میدونم که بهم پرداخت خواهی کرد اجاره رو، هر چقدرم طول کشید عیبی نداره.
عجب.
میدونید زندگی سورپرایزای خوبم داره. میدونید بعضی وقتا از یه طرف ضربه میبینید، ولی از اون طرف هم یه چیزایی بر روتون به جلوی چشتون میاد که متوجه میشین که همه چی توی یک تعادل مطلقه. و هیچ وقت بدیه خالص نمیاد، همیشه بدیه با یک سری خوبی ها میاد و برای من واقعا این تجربه این بود.
ما کم کم داریم به آخر قسمت اول مصاحبه نزدیک میشیم. بعد چی شد؟ اون شرکت مشاوره عملا ورشکست شد، فیل شد؟
شرکت بله بله فیل شد و باید بود از نو خودم رو اختراع کنم. و یکی از دوستام که تازه چند سال بود اومده بود ایران، با هم دوست شده بودیم، آشنا شده بودیم، این دوست مدیر یک کارخونه شده بود، فرانسوی بود، مدیر یک کارخونه شده بود و وقتی که از اون کارخونه یه شرکت دیگه خواستش که بره مدیر کشوری اون شرکت بشه، اون شرکت هایپرستار بود و بهم گفتش که ببین تو ارتباطاتت خوبه، من نیاز یه نفر دارم که پرجت یه بینش خاصی داشته باشه، مذاکره بتونه بکنه و بیزنس ما رو اکسپند بکنه، آیا میپذیری که بشی مدیر توسعه سرمایه گذاری شرکتمون؟ و اینجوری شد که من ورود پیدا کردم به هایپرستار.
چند سال الان هایپرستار؟
10 سال.
10 سال
تابستون میشه 10 سال، ماه جون میشه 10 سال.
یعنی پس تقریبا 2 سالی طول کشید تا شما بله. از اون شکست ریکاور بکنید. تو این 2 سال چه کار میکردی؟
تو این 2 سال میتونم بگم 1 سال اول خودزنی سرزنش و سال دوم بیشتر دنبال این بودم که بفهمم چرا. میدونین شکست اصولا بیرونی نیست، یک عامل بیرونی نیست، شکست یه عامل درونیه. وقتی که توی بیزنس شکست میخورین بیشتر اولین عامل مایندستتونه.
درست.
و من باید خیلی برام مهم بود که بفهمم که مایندستم چه ایرادی داشت و چجوری میتونستم دوباره تنظیمش بکنم که مایندست من بره روی یک مایندست موفقیت و نه یک مایندست شکست.
ولی مثلا چه میدونم دیپرشن یا
دیپرشن عمیق؟ بله. ولی دیپرشن هم دقیقا توی اون درس من این بود که دقیقا همونطوری که شکست یک مایندسته و موفقیت یک مایندست، دیپرشن هم دقیقا یک مایندسته و اصلا دیپرس نبودن یک مایندسته، یه انتخابه. هر کسی در هر مقطع زندگیش میتونه تصمیم بگیره دیپرس باشه و میتونه تصمیم بگیره دیپرس نباشه، هر چقدر زندگی سختی براش بفرسته. من فکر کنم کم سختی نداشتم تو زندگی.
ولی چجوری کلن حالا این دیپرشن، استرس، نمیدونم برحال خانواده داشتی هم، این چجوری اصلا تونستی برگردی حالا دوباره رو پات وایسی؟
میدونین اولین درسی که تو اینجور اتفاقا آدم میگیره درس هیومیلیتیه. هیومیلیتی به فارسی شما کمکم کنیم؟
فروتنی.
باید یاد بگیرین که هامبل باشین، باید یاد بگیرین که ساده باشین و با غرورتون رو باید یاد بگیرین که خیلی 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 کوچیکش بکنین، بذارینش ته 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 جیبتون و سعی کنین یاد بگیرین که این غروره کمک کننده نیست، غروره فقط مانع است. من یک آدم خیلی مغروری هستم، بودم، الانم شاید هنوز هستم و خیلی دارم کار میکنم که کمتر باشم. در اون مقطع خیلی خیلی مغرور بودم و واقعیتش اینه که فکر کارمند شدن برای یک شرکت برای من یک عذاب بود، ولی همزمان ناچار بودم و مجبور بودم غرورم رو بذارم ته جیبم و از این تصویری که از خودم ساخته بودم بیام بیرون و واقعیت خودم رو ببینم و این خیلی مفید بود برام، خیلی خیلی مفید بود. و به مرور یاد گرفتم که این غروره رو کاملا حذفش کنم، تصویری از خودم دیگه نداشته باشم و درک بکنم که من یک انسان خیلی ساده هستم، امروز هستم شاید فردا نخواهم بود و توی این دورانی که هستم چه کار میتونم بکنم که مفید باشم برای مجموعه هایی که براشون کار میکنم، ولی فراتر از مجموعه که براشون کار میکنم برای اون شهر یا کشوری که درش کار میکنم و اگرم تونستم فراترش بکنم فراتر.
خیلی جالب. میدونی مثل فیلم سینمایی بود این قصه های شما تعریف کرد و توی فیلم های سینمایی هم این مثلا قهرمان یه اتفاقی براش میفته، یه مدتی به هر حال سخت میگذره بهش تا بعد خودش رو پیدا میکنه. من قشنگ
فقط فیلم هم نیست، تمام کتابایی که ما داریم چه توی قصه های ایران یا جهان اینه و هم اصولا همه میخونیم ولی هیچ وقت درس ازش نمیگیریم، نمیفهمیم که واقعیت زندگی اینه، واقعیت زندگی اینه که ایگو، مغرور بودن فقط یک ضعف خیلی 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 اساسیه و هیچی نه به انسان میرسونه نه به اطرافیانش. دومین درس خیلی بزرگی که من گرفتم این بود که پول منو دیفاین نمیکنه. من متوجه شدم که هویت من توی اون عدد حساب بانکی من نیست، من هستم که هویت خودم رو ایجاد میکنم و این خودش یک برای من یک قدم خیلی خیلی اساسی بود. واقعا رشد اساسیمو اونجا کردم. چرا؟ چون وقتی که این اتفاق میافته دیگه شما ترس نداشتن رو ندارید. ببینید مشکل اکثر کسایی که یه بیزنس رو اندازی میکنن چیه؟ یه جوونی که میخواد استارتاپش رو راه بندازه میگه وای من پول قرض گرفتم از مامان بابا یا پول خودم رو گذاشتم، پس اندازم رو گذاشتم تو این کار، اگه این پول از بین بره چیه؟ اگه این پول از بین بره هیچی، هیچ اتفاقی نمیفته. هنوز هستین، نفس میکشین، قلبتون تپش میداره، هیچ اتفاقی نمیفته. اینا همش ساختارهای ذهنیه که برای خودمون ایجاد میکنیم که استرس های خیلی خیلی بالایی رو میاره و هرچقدر لول استرسمون بالاتر بره احتمال شکستمون هم به همون نسبت میره بالا.
مرسی، خیلی جذاب و
خیلی داستان قشنگی.
حالا فکر می‌کنم آره قسمت بعدی و احتمالاً یه مقدار بیشتر روی هایپر استار و مثلا حالا
خود هانس و به نظرم لایف استایلش و یه چیزی راجع به شکست قبلا گفت که اول قسمت بعد من میگم. خیلی جذاب،
تو تقلب. مرسی، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.